بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. سلام علیکم. صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. به مقدار علاقه‌ای که به نبی ختمی داریم، با صلواتی که با تعمق در حقیقت صلوات و امید از صلوات، صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اینقدر فقط شوق نسبت به پیغمبر داریم، یعنی اگر در محضر پیغمبر بودیم، پیغمبر اکرم، پیغمبر اعظم، رسول اعظم الهی، به مقداری که شوق رؤیت حضرت رو داریم و شوق بهرمندی و جوار حضرت رو داریم، صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله همه کارهای سختمون سهل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بالاخره خودتون میدونید تو این ایام، ایامی است که متعلق به حضرت و بهار صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحثی که در خدمتش بودیم، بحث آیات شریفه 40 تا 44 سلام علیکم سوره بقره بود که آیات خدمت دوستان تلاوت شد و اصل مسئله بیان شد که تلیعه یک بحثی است از اینجا که حدود بیش از 100 آیه در این بحث میخواد ایشالله وارد بشه و گفتگو بشه. بحث کلیش و مرحوم علامه فرمودن در اینجا که نعمتهای متعددی رو سلام علیکم ورحمت الله که خدای تبارک و تعالی به بنی اسرائیل داده، میخواد از این به بعد متذکر بشه و بعد اون اعمالی رو که بنی اسرائیل در مقابل این نعمت‌ها پیشه کردن تا اینکه اونها رو مطرود و ملعون و در حقیقت محروم کرد رو در قبال این اعمال، اونها رو هم میخواد تو این آیاتی که بعد از این میاد قرآن کریم متعرض بشه. حالا منتها این تلیعه بحثی که در اینجا شروع شده میفرماید یا بنی اسرائیل. خب بنی اسرائیل دیگه دوستان قطعا این مسئله براشون روشنه که اسرائیل لقب یعقوب بود و معنای اسرائیل هم که از دو کلمه در حقیقت ترکیبی تشکیل شده به معنای بنده خدا یا قوت الله که قدرت رو توش اشباع کرده یا معنای صفت الله، این سه معنا رو برای اسرائیل کردند که عبدالله، قوت الله، صفت الله در اسرائیل. بنی اسرائیل که فرزندان یعقوب هستن، چون یعقوب 12 فرزند داشت، 12 شاخه ایجاد شد که این 12 شاخه 12 تیره یهودیان رو امروز به عنوان اون تیرهای مختلف بنی اسرائیل میشناسن که از همون موقع اثبات بودن اینها که اون 12 فرزند یعقوب هر کدام تیری و سبتی شدن. حالا بعضیشون از جهت خانوادگی بر بعضی فضیلت داشتن تو بین مردم همون زمانها و سروری داشتن و بعضی از کارها به عهده اون تیره بود و بعضیشون در حقیقت چی بودن؟ محرومتر بودن از جهت شرافت خانوادگی. خب حالا اونا هم دیگه ما به اونها کاری نداریم. خطاب در اینجا لذا بنی اسرائیل که داره میگه تقریبا تمام انبیایی هم که بعد از اینها اومدن، عمدتا این انبیا از چی بودن؟ از فرزندان یعقوب بودن. لذا انبیا مثل عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، انبیایی که اینها بودن مشهورینشون و بقیه انبیا بعد از یعقوب، عمدتا از خاندان بنی اسرائیل بودن. کمتر نبیی نسبت به بنی، چون بنی اسرائیل تو قسمت عمران زمین هم زندگی میکردن و اون قسمت اعظم دست اینها بود و قسمت عمران انبیا هم عمدتا در همون قسمت ها بودن. منتها این بحثی که هستش که آیا بنی اسرائیل که خطاب میشه در قرآن عام است، به گونه ای که هم خطاب به مسیحیان و یهودیانه یا خطاب فقط به یهودیانه. قرینه در کار باید باشد. عمدتاً بنی اسرائیل که خطاب میشه، خطاب به یهودیانه، یعنی قوم یهود مورد نظرن، یعنی خاص از بنی اسرائیل. هرچند مسیحیان هم از بنی اسرائیلن، اما بنی اسرائیل یه اصطلاح شده، بر یهودیان اطلاق میشه. اما این گونه نیست که در قرآن بنی اسرائیل بر یهود بر مسیحیان اطلاق نشده باشه، چنانچه وقتی که در سوره صف در حقیقت عیسی علیه السلام خطاب میکنه به بنی اسرائیل، در اون زمان که از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، درسته اونجا در سوره صف که خطاب میکنه به بنی اسرائیل، هرچند ممکنه که اون بنی اسرائیل هم یهودیان اون زمان باشن که عیسی خطاب بهشون داره میکنه تا در حقیقت مصدقن لما در حقیقت لما بین مصدقن لما قبلکم و مبشرن بما یعتی من بعدکم رو در حقیقت داره بشارت میده به بعد و تصدیق میکنه به قبل رو، و این در حقیقت ممکنه مخاطب یهودیان باشن. اما در این حال بنی اسرائیل از جهت گستردگی مسیحیان رو هم شامل میشه، اما بنی اسرائیل به معنای خاصش، به معنای خاصش یهودیان، به خصوص یهودیان به این مسئله خودشون چی دارن؟ اصرار دارن. لذا یهود میدونید که تبلیغ دین نداره، بلکه فقط این است که میگه کسی جدیدی وارد دین یهود امکان نداره بشه، تبلیغ هم ندارن، میگن یهود فقط باید از تیره بنی اسرائیل باشن. لذا باید اون حفظ طایفه‌گری و برگشت به فرزندان یعقوب باشد و الا یهودی محسوب نمیشه. لذا برخلاف مسیحیت که تبلیغ داره، یهود تبلیغ نداره. اینم خلاصه حالا از عجایب روزگاره. اینها اگر میخواستن تبلیغ بکنن، خدای تعالی به دست خودشون البته میدونید یه حیله‌ای که کردن، تبلیغ مسیحیت رو میکنن، اما مسیحیت رو به عنوان چی؟ فدائیان خودشون، به عنوان گوسفندان و در حقیقت مرکب خودشون تلقی میکنن، تصریح هم دارن. لذا اینها رو به عنوان مرکب جلو بناش هم گذاشتن بر این که مسیحی ها قائلن، اونها اینجوری درست کردن بر مسیحی ها که مسیحی ها قائلن به این که وقتی که ظهور میخواد، منجی میخواد بیاد و ظهور میخواد محقق شه، باید قوم بنی اسرائیل که یهود باشن حکومتی تشکیل بدن، و این تشکیل حکومت اینها میشن فدائیان عیسی، اینها میشن فدا برای عیسی، یعنی قبل از اینکه عیسی بیاد این باید حکومت تشکیل بشه و بعد این بشه فدا برای عیسی، اینا از بین برن قربانی بشن تا در حقیقت حکومت عیسی علیه السلام محقق بشه. از این ظرفیت اینا استفاده میکنن، چیکار کردن؟ تمام مسیحیت رو بسیج کردن برای اینکه تشکیل حکومت برای یهود محقق بشه تا فدا محقق بشه. منتها اینا میگن تا اینجا شما بیایید با ما، بعد اونجاش با ما که فدا ما باشیم یا شما باشید. حالا یعنی فعلا تمام مسیحیت رو از توانایی مسیح استفاده کردن، مسیحیت که چیکار بکنن؟ تواناییشون رو صرف میکنن برای، لذا این اوانجلیست ها و مسیحیان صهیونیست و اینها همه الان یه همچین نگاه عمیقی نسبت به یهود دارن که باید حکومت تشکیل بده، حکومت واحد داشته باشن، اینها باید تقویت بشن تا فدا بشن برای بعدن ظهور منجی. با تمام این چیزو انداختن تو ذهن اینها و با تمام توان اینها رو بسیج کردن در کمک بهشون. اینم یکی از حیله هاشونه. تبلیغ ندارن اما تبلیغات اینجوری دارن، کارهای جنگ نرم افزاری. تمام رسانه های جهان الان، عمده رسانه های مهم جهان در دست کیه؟ در دست یهود دیگه. تبلیغ ندارن اما اهدافشون رو تبلیغ میکنن، خواسته هاشون رو چکار میکنن؟ دنبال این نیستن یهودی بیشتر بکنن، تعداد براشون در این جهت مهم نیست. اینا میگن ما تعداد اقل باید بر همه جهان چی باشیم؟ حاکمیت. اصلا اینو مهم میدونن. لذا اگر دقت بکنید حتی تو این کارهایی که به اصطلاح انجام میدن، مثلا تکه های یه جنازه رو میگیرن، حاضرن مثلا چند هزار تا 2000 تا مثلا اسیر لبنانی رو در قبالش آزاد بکنن. خب ما هم تبلیغات میکنیم که به 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 چه کاری کردیم، یه مثلا کشته از اینا تحویل دادیم، 2000 تا اسیر رو آزاد کردیم. اونا تو بین خودشون تبلیغشون این است که یه کشته ما به 2000 زنده اونا بیشتر میارزه. تکه های یه جسد یه یهودی افضل است از 2000 مسلمان زنده. حالا اونم بالاخره خوش به اینه، ما مسلمان آزاد شدنش برامون مهمه، باید آزاد بکنیم. اما اینجوری نیست که فکر کنیم که تبلیغاتی که ما میکنیم اونا اینجا شکست خوردن که دارن، میگه گیلعاد شالیت رو که اون اسیرشون بود آزاد بکنید، ما حاضریم از اسرای مثلا فلسطینی رو به اضافه اسرای همه رو آزاد کنیم. ما میگیم عجب، خلاصه ببین چقدر این اسیر خیلی مثلا معامله صفحی اونا دارن میکنن، یعنی در مقابل یه چوب کبریت این همه قیمت دارن پرداخت میکنن. نه، اونها دارن نشون میدن که این جنس انقدر عظیمه، برای خودشون این تبلیغاتو دارن، حاضرن عملیات های برای اینکه یکی از عملیات های مهمی که انجام دادن خیلی هم هزینه برد، این بود که بیان اجساد یک نفر از اینها که توی عملیاتی باقی مونده بود و برگردونن، اجساد تکه هاشو برگردونن. این تبلیغات بعدش که نشون بدن اینها گوشتشون هم، اون تکه های در حقیقت استخوانشون هم افضل از حیات زنده بودن دیگرانه. میخوام بگم حواسمون باشه، تبلیغاتو باید همه جانبه نگاه کنیم، یه طرفی نریم به قاضی بعدم خیلی کیف کنیم، بعدم بگیم عجب اینا تو کشورشون حالا چجوری میخوان اینو تبیین کنن که 2000 نفر رو آزاد کردن، یه تکه مثلا جسد مرده گرفتن. نه، خوب رو این مانور میدن، خوب بلدن، اینجوری ساده و حالو هم نیستن که اینجا گول خورده باشن. این بحثیست که بنی اسرائیل اینا هستن. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فرحبون. این بیانی است که فقط مختص به بنی اسرائیل نیست، قرآن کتاب قصه که نیست که فقط بخواد جریان اونها رو بگه، داره این رو به عنوان عبرت و درس برا ما میگه. به بنی اسرائیل خطاب میکنه، اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، یعنی میخواد بنی اسرائیل رو به سمت دین اسلام دعوت بکنه. بنی اسرائیل، خب یهودیان منتظر نبی اکرم بودن، بشارت به منجی میدادن که خواهد آمد طبق کتابشون، و منجی رو رسول اکرم میدونستن، خصوصیاتشان بود. اما وقتی که رسول اکرم آمد، دیدند هم از اینها نیست، هم این که اینها رو به بازی نمیگیره، در مقابلش سفارایی کردن، دیدن این اگر بیاد با تعالیمش بساط اینها برچیده میشه، مقام و جاه و ثروت و مال اینها برچیده میشه، لذا موضع گیری کردن. اول شروع کرده یه نگاه تبلیغی که وقتی میخواد انسان با یه کسی رابطه برقرار کنه، دلشو نرم کنه، میگه اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اول نعمتهای سابق رو میشموره، سلام علیکم الله، میگه نگاه کنید، یاد بیارید اون نعمتهایی رو که به شما من داده بودن. یعنی با شمردن نعمت‌های سابق اول دل رو نرم می‌کنن، از اول با غیظ و غضب وارد نمیشه که با توپ و تشر و تهدید بخواد اینا رو دعوت بکنه که اگه نیاید جهنم. نه، اول شروع رو با چی قرار داده؟ با یاد نعمت‌ها، که این روش داره به ما یاد میده که اگر می‌خوایم یه انسانی رو تمایل درش ایجاد بکنیم، اول بیایم اون نعمت‌هایی رو که در وجودش بوده، احساس کرده، یافته، اونها رو باهاش کار بکنیم، مرور کنه که ببین چطور خلاصه خدای تعالی با تو به اصطلاح برخورد کرده، چطور با تو در حقیقت مهربان بوده، چه نعمت‌هایی رو داده. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. حالا این گاهی فردیه، گاهی قومی و قبیله‌ایه، یعنی گاهی فردی یه فردی نعمت‌هایی رو واجده، گاهی یه قبیله و یه قوم یه نعمتی. اینجا داره تذکر میده به نعمت‌های قومی و قبیله‌ای، که قبیله و قوم شما رو که فرزندان اسرائیل، که نبی الهی هست، که نبی این بنی اسرائیل صفت ذم نیست براشون، یا بنی اسرائیل صفت چی هستش؟ صفت مدح، ای فرزندان یعقوب، درسته؟ این ای فرزندان یعقوب که داره در حقیقت اینها رو میشموره، صفت مدح، یعنی نمیادن به اینها خلاصه با اول توهین به اسمشون بخواد شروع بکنه، بلکه با صفت مدحی که خودشونو به اون متصف میکنن اول نام میبره اینها. اینا همه راه برای چی هستش؟ راه برای ارتباط با دیگرانه. پس یا بنی اسرائیل که با صفت مدح شروع کرده، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمت‌های من رو که بر شما نعمت دادم یاد آوری، که این یاد آوردن چیکار میکنه برای اینها؟ آمادهشون میکنه دنبالش. و اوفو به عهدی، یاد بیارید، وفا کنید به عهد من، که اون اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم توحید بود، رابطه با خدا بود. اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، اوفو به عهدی همون دینه، همون نبوته، اون رابطه ای رو که با من تو طریق و پیمودن کمال بسته بودید که باید طی بکنید، او رو وفادار بهش باشید، وفا بکنید بهش. اگر او رو وفا بکنید من هم چیکار میکنم؟ وفا میکنم. ببینید دوباره بحث اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم، یعنی این که خدای تبارک و تعالی این که توفیقاتش رو نصیب قومی یا گروهی یا فردی بکنه موکول به چی کرده؟ موکول به این که اون هم وفا بکنه به شرط. که شرط چی بوده؟ وفای به عهدی که با خدا داشتن، که اگر کسی وفای به عهد کرد خدا هم وفای به عهدش میکنه. این دوتا مترتبه بر همه. اوفو به عهدی چی؟ اوف به عهدکم، منم به اون چیزی که به شما وعده داده بودم وفا میکنم، یعنی شما رو برتر قرار میدم، شما رو برگزیده قرار میدم، شما رو در حقیقت ورثه ارض قرار میدم. همه اون وعده هایی که به شما داده بودم در گروه در حقیقت وفای به عهدی است که شما بکنید. این مرود ما هم هست. یعنی اگر دین نبی ختمی رو افضل ادیان قرار داده و امتش رو افضل امم قرار داده، این در صورتی محقق میشه که اوفو به عهدی محقق بشه دیگه. اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم. این تو فرد همین جوره، تو جمع هم همین جوره. یعنی یک بهرمندی جمعی است که جمع در حقیقت وفای به عهد بکنن، یه بهرمندی فردی است که فرد وفای به عهد بکنه. اگر فردی وفای به عهد کرد اما در جهت وفای به عهد جمعی کوشش نکرد، آیا این از دست داده یا از دست نداده؟ اون عهدی که مربوط به جمعه و وفای عهدی که مربوط به جمعه غیر از اون عهدی است که مربوط به فرده و وفای مربوط به فرده. لذا اگر کسی خودش رو نجات داد اما در راستای نجات جامعه و وفای به عهد الهی جامعه سعی نکرد، خیلی از بهرمندی ها رو از دست داده. لذا قوم و قبیله یه وفای به عهد خدا در قبالشون داره و فرد یه وفای به عهد. این فرد نسبتش به جمع حقیقتش مثل رسول است نسبت به فرد، که رسول حرکتش حرکتی است که جمع رو حرکت بده. این حیثیت در همه افراد خواسته شده است، منتها در رسول به نحو انبا و تشریع، در افراد دیگه به نحو تبعیت از رسول. لذا همون حیثیتی رو که رسول که برگزیده الهی است، امام که صفوت الله، همون حیثیتی رو که خدا برای او قرار داده از بقیه هم خواسته. لذا اینجور نیستش که یه نگاه فردی باشه، به خصوص در اینجا که خطاب یا بنی اسرائیل و یه قوم و قبیله است. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اون نعمت‌های جمعی که بر قوم و قبیله شما من در حقیقت قرار دادم، درسته بر این تیره و طایفه قرار دادم، اگر اون نعمت‌ها رو یاد بیاورید و وفا بکنید به اون عهدی که در جمع بسته بودید، اوف به عهدکم، من هم در جزای او وفای به عهدم خواهم کرد. خب این از اینجا نشون میده که حقیقت جمعی اجتماع، منتها این اجتماع هم مراتب داره، یعنی از اون خانواده این اجتماع شروع میشه که اطرافیان نزدیکن، تا در حقیقت اجتماع بگیره قوم و قبیله و کشور رو و جامعه بین المللی رو، همه افراد رو، همه رو به هر نحوی که امکان داره مرتبه مرتبه. لذا هر مرتبه ای از اجتماع مرتبه ای از وفای به عهد و وفای و تنجز این و انجاز این وفای به عهد از جانب خدا. اینجور نیستش که اگر یکیش انسان عاجز شد از دیگری خودش رو محروم بگه من کجا و الان و نظام سلطه جهانی کجا. اگر دید این توان، هرچند این هم دور نیست از انسان و امکان داره تأثیر گذاری، اما اگر یه موقع دید واقعا این باب منصده، اجتماعات کوچکتر، اجتماعات خانواده، محله، فامیل، نمیدونم شهر، روستا، کشور ازش چیه؟ برداشته نمیشه. هر کدام اثر خاص خود. بله؟ کلیتش معلومه اما جزئیاتش بله. اوفو به عهدی که دین عرض کردم راه نبوته، میگه اون عهدی که من با شما بستم که راه عبودیت و اون نبوتی بود که بیان اینو کرده، اگر شما به این وفا بکنی، چون داره مقدمه چینی میکنه، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، من موسی رو برای شما فرستادم، دین موسی بشارت توش بود برای این که بعد از موسی مبشر بود، موسی به بعد از خودش به عیسی و بعد منجی که بعد از عیسی میاد. اگر وفا به عهد کردید به اون چیزی که دانستید انجام دادید من هم وفای به عهد میکنم، به اون چه که به شما وعده داده بودم محقق میشه، که حالا این است که شما رو فضلتکم علی العالمین، این که در حقیقت لذا امکان داشت اگر یهود ایمان می آوردن واقعا گل سرسبد چی باشن؟ گل سرسبد عالم باشن، امکان داشت اگر ایمان می آوردن جزء امت ختمی می شدن، مفتخر بودن به چی؟ مفتخر بودن به این که اینها یهودی در زمان موسی بودند، متدین به دین موسی بودند، متدین به دین عیسی بودند و متدین به دین نبی ختمی هم بودند. این شرافت برای اینها که تمام اعقابشون موحد بودند، این توحد قطعاً تو اولاد و نسل اثر چی میذاره؟ اثر مثبت میذاره یا نمیذاره؟ ما قائلیم به این که انبیا حتما در ناحیه آبا و امهات موحدن، پس معلوم میشه آبا و اجداد تا هرچی دورتر بشه موحد باشن، اولاد و فرزندان معتدلتر و جامعتر به دنیا میان، امکان رشدشون بیشتره، درسته؟ اگر اینها این قوم موحد میشدن قطعا خلاصه گل سرسبد عالم میشدن. میگید نجات پرستیه؟ نه، این بحث این است که آبا و اجداد یه عمله، موحد بودن، اختیاراً موحد شده بودن، مگه اختیاراً موحد نشدن؟ این عمل اختیاری آثارش یکیش این است که فرزندان اونها در ناحیه اعتدال در توحید قوی ترند، زودتر به نتیجه میرسن، با حرکت کمتر سریعتر به نتیجه میرسن، اینم یکی از آثارشونه. لذا این احتمال ها، یعنی این احتمال به اصطلاح ازش برمیاد، از کلام برمیاد، لذا این اوف به عهدکم میتونه از مصادیقش همین از جمله باشه. و ایایا فرحبون، شما از ترس اینکه مال و مقام رو از دست بدید یا از ترس ثروتمندان دور شما رو خالی بکنند باعث شد که نسبت به اون بشارتی که در تورات بود نسبت به رسول ختمی شما چکار بکنید؟ شما بترسید در بیانش و ابرازش و اظهارش. حالا میبینید رسول آمده، قبلا اظهار میکردید، اما حالا که تطبیق کرده، مصداق معلوم شده، به خاطری که میبینید دارید مال و مقام دنیاییتون رو از دست میدید، این ترس شما از دست دادن باعث شده که ابراز نکنید. خدا میفرماید ایایا فرحبون، ایایا فرحبون معاده. پس سه قسمت شد: توحید، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نبوت، اوفو به عهدی، اوفو به عهدی، اوف به عهدکم که بحث نبوته، و معاد ایایا فرحبون، ترستون فقط از من باشه که من رو ملاقات خواهید کرد. و تمام این در حقیقت متاع دنیا متاع قلیل است، ان الدار الاخره لهی الحیوان. فر ایایا فرحبون و آمنو به ما انزلتو مصدقا لما معکم. ببینید هنوز داره نحوه به اصطلاح جذب افراد رو به دین داره بیان میکنه ها. اینا روش جذبه. توحید رو چه جوری بیان کرد تو عمل، نبوت رو چه جوری بیان کرد تو عمل، معاد رو چه جوری بیان کرد تو عمل. نمیاد بگه معاد، در حقیقت بیان کنه حقیقت معاد که معاد چیه، توضیح بده مفاهیمش رو، بلکه میگه ترس از من داشته باشید. یعنی با مصداق تام معاد که ترس از خدا سبب میشه که انسان اعمالش رو تغییر بده، با این در حقیقت معاد رو معرفی میکنه. یعنی تبیین مفاهیم با مصادیق، تبیین مفاهیم چه در توحید که اذکروا نعمتی التی انعمت، نمیاد برهان اقامه بکنه در اینجا، بلکه چیکار میکنه؟ میگه یاد آورید نعمت ها رو. ببینید اینا روش ها، توحید رو با مصداق بیان میکنه، نبوت رو با مصداق بیان میکنه، میگه اون عهدی که بسته بودیم، این عهد وفای به عهد، عهد یه سابقه داره، تو این وفای به این عهدی که سابقه داره دلها آرامتر میشه برای این که انجام بده، تا این که در حقیقت بگه من میخوام یه تکلیف جدیدی رو بر شما قرار بدم. دقت میکنید؟ این تکلیف جدید نیست، میگه همون وفای به عهد سابقتونه، اون عهدی که سابق از این داشتید رو من میخوام چیکار بکنم. لذا شوراندن انسانها نسبت به اون عهدهای سابقشون و تکالیف سابقشون و همونها رو در حقیقت ابتداءن آشکار کردن و مقید کردن، این تو تبلیغ اثر واضح‌تر و اثر در حقیقت بیشتری رو میگذاره، زودتر به تأثیر میرسه. لذا میفرماید که و آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم، ایمان بیارید به اون چه که من نازل کردم، در حالی که اونی که من نازل کردم مصدق اصل ما معکم. چقدر جالبه، مصدقا لما معکم یعنی چی؟ یعنی اونی که شما دارید با شماست، اونی که با شماست و شما دارید رو من تصدیق میکنم. اگر ما یاد بگیریم یه خورده تو روش های تبلیغیمون نقطه های شروعمون رو اینجوری قرار بدیم، فقط معنی رو نخونیم بگیم یهود داره این خطابو میکنه، داره میگه اگه میخواید جذبشون بکنید اینجوری بگید نازل کرد کتاب قرآن رو خدا، میگه آمنو به ما انزلتو، اونی رو که من نازل کردم ایمان بیارید. اما اینی که نازل کردم چی هستش؟ خصوصیت بارزش، خصوصیتی که شما میشناسید از او چی هستش؟ مصدقا لما معکمه. اونی رو که شما دارید که توراته، که از جانب خداست، این داره تصدیقش میکنه. یعنی از داشته های خود اونها، از اون باورهای خود اونها، از اون اساسی که در بین خود اونها، قواعد و آدابی که در بین خود اونها هست و باطل نیست، همیشه باید چیکار کرد؟ استفاده کرد. لذا اسلام وقتی که آمد تو ایران آمد، اون آدابی رو که تو ایران باطل نبود، که خیلی هم بود کم هم نبود، اونها رو تقویت هم کرد، از بین که نبرد. تو در حقیقت وارد شد تو آفریقا، وارد شد در حقیقت تو کشورهای مختلف آسیایی، هر جا که وارد شد آدابی رو که با نگاه فطرت انسانی و اون نگاه دینی و اسلام سازگار بود، نه فقط تخت نکرد بگه همه رو بذارید کنار اینو بپذیری، بلکه بسیاری از آداب اونها رو تایید کرد، تقویت کرد، گاهی روحش رو تغییر داد. یعنی اومد اون چرا که در اون بود، روح اون مسئله ضعیف بود و نازل بود، روحش رو تغییر داد، قالب رو استفاده کرد، اما روحش رو چیکار کرد؟ متعالی کرد، توحیدیش کرد. گاهی نه، این قالب اصلا مشرکانه بود، قالب امکان نداشت تصحیح بشه. مثل اساطیر، وقتی که اومد توی مثلا روم، اساطیر یونانی رو چیکار کرد؟ اصلا تخدعه کرد، افسانه هایی که هیچ واقعیتی درش نبود با اساطیر یونانی. لذا تو قرآن گاهی میبینید ذکر چی میشه؟ به عنوان تخته. خدا رحمت کنه امام، خب بعضیا معروف شده بودن به اسلام شناس، مثلا اوایل انقلاب و قبل از انقلاب، امام نیومد بگه اسلام شناس مثلا یا مثلا چی بده، اومد یه کلام، اینا سیاست ها، فکر نکنید اتفاقیه، اومد گفت آقای کارتر هم برای ما شده اسلام شناس. یعنی اسلام شناسی رو یه طوری معنا کرد که میتونه یه آدم بالاخره کاملا مقابل اسلام هم اطلاق اسلام شناس بهش بشه. آقای کارتر هم شده برای ما اسلام شناس. یعنی لفظ اسلام شناسی رو که علم کرده بودن و این رو در حقیقت باعث شده بود که بسیاری از روحانیون رو تخطئه می‌کردن به این عنوان که مثلا کی اسلام شناس است و کی اسلام شناس است، آقا امام اومد با یه کلام خیلی خیلی راحت و ساده ادبیات رو تغییر داد. دیگه لفظ اسلام شناس یه فضیلت تلقی نمی‌شد، چون تخطئه شد. دقت میکنید؟ چون آقای کارتر هم شده اسلام شناس. دقت بکنید این چقدر زیباست حرکت. یعنی به جایی که بیاد مبارزه بکنه با یه جنگ روانیه دیگه، اینا اسمش این در حقیقت قدرت نرمه، یعنی به کارگیریه در حقیقت اون از اصطلاحات و الفاظی رو که جا افتادن، یه کاریشون که منفی بشن، تا منفی شدن دیگه به درد اون همه زحمت کشیده شده، سرمایه گذاری شد تا این رو به عنوان یک کمال جلوه بدن و بعد علمش کنن بر افرادی، و این علم شدن دیگه تا میگی اسلام شناس افراد خاصی به ذهن بیان، درسته؟ افراد خاصی به... نه مراجع، نه علما، نه در حقیقت بزرگان، اینا نه به ذهن نیان، تا میگه اسلام شناس یه فرد خاصی یا افراد خاصی به ذهن بیان، درسته؟ این رو خرابش کرد امام. دیگه بعد از اون کسی در حقیقت اسلام شناسی رو به عنوان یه فضیلت نگاه نمیکرد. معنای اسلام شناسی معنای درستی ها، اما چون اصطلاح شده بود، جعل اصطلاح شده بود، باید اینو خراب میکرد تا برگرده به معنای اول. امثال اینها تو کلمات امام زیاده که ما فکر میکنیم مثلا امام رو سادگیش گاهی این الفاظ رو به کار برده. ابدا اینجوری نیست. اگر الان وقت نیستش، ده ها مورد اینجوری الان من تو ذهنمه که امام با عنایت و با توجه آنچنان دقیق یک کلمه رو اکار انداخت یا یک کلمه رو متعالی کرد، شعار کرد، جا انداخت. این که شیطان بزرگ آمریکاست، این خیلی کلمه عظیمیه،
خیلی، یعنی یه تابلو میشه، یه شعار میشه، یه عنوان میشه، دیگه جا میفته، دیگه اصلا هر چیزی شما بخواید شیطنتی رو، هر شیطنت داخلی، هر شیطنت دیگه بخواد علم بشه، این تابلوی شیطان بزرگ آمریکاست، یعنی این باید از اذناب او باشه. لذا همون موقع وقتی که همه مجاهدین خلق رو روسی میدونستن و شوروی میدونستن و میگفتن بلوک شرقن اینها، و امام فرمود اولین کسی است که این رو به کار برد، تا سابقه نداشت، فرمود که اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها وابسته به غربن، اینها وابسته به آمریکا هستن. اصلا تعجب آور بود برای خیلیا که مگه میشه اینایی که امپریالیست و آمریکا میگن دائم تو اطلاعیه‌هاشون، اون نمیدونم جهان رژیم جهانخوار آمریکا به کار برن، خودشون آمریکاش. امام اون موقع خطشون رو کامل خونده بود، دستشون رو رو کرد، یعنی اینا چپ میزدن راست میپیچیدن، یعنی چپ میزدن نشون میدادن که ما میخوایم نشون، این راهنماشون به چپ میزد که ما اون در... اما وقتی میخواستن بپیچن قش میکردن اون طرفی قش میکردن، که نمونش حالا بحث خیلی طول نکشه که آمنو به ما انزلت و مصدقن لما معکم، اونی که با مردم هست اونها رو مورد عنایت قرار بدیم، باعث میشه که نرم بشن در قبول، بگه این نیمده من رو تخطئه بکنه. ببینید انسان وقتی که ویروس وارد بدن بشه، ویروس به عنوان بیگانه است، بدن بسیج میشه که در مقابل او بایسته، درسته؟ اما اگر یه قشای خودی این ویروس در هست خودش رو قرار داد و یه قشای سلولی از بدن دور خودش پیچید، مثل ویروس ایدز HIV، این دیگه بدن باهاش مقابله نمیکنه، درسته؟ این تو نظام تکوین اینجوریه. حتی داره که اگر بعضی از آنتی در حقیقت بادی های ما که تشخیص غیر خودی رو میدن، این رو غیر خودی ببینن در اثر دقتشون، بقیه در حقیقت آنتی بادی ها این رو عبه میبرن، چون میگن که چی هستش، این داره به خودی شلیک میکنه، داره خودی رو عبه میبره، دقت میکنه، اینو عبه میبرن. این تو نظام بود. پس اگر میخوایم نفوذ بکنیم، اگر میخوایم تبلیغات ما اثرگذار باشه، باید نقاط مشترک رو اول پیدا بکنیم، نقاط مشترک رو از راه نقاط مشترک و تایید اونها و بزرگ کردن اونها و تغییر در حقیقت روح اون، در حقیقت مشترک تغییر روح اونها، مسئله رو چکار بکنیم، هدف گذاری بکنیم و حرکت بکنیم. مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافرین به، با اینکه در مقابل دعوت پیغمبر مگه مشرکین نایستاده بودن، بت پرستا، به اینا میگه لا تکونوا اول کافرین به، یعنی چی؟ ولا تکونوا اول کافرین به یعنی چی؟ ببینید کفری که از عالم سر میزنه غیر کفری است که از غیر عالم سر میزنه. این اولیت زمانیه نیست، این اولیت رتبیه است. لذا چون نگاه مردم همه در اون زمان عالم رو علمای یهود میدونستن، یعنی توی سرزمین حجاز و اطراف هر کسی وقتی که میخواست یه عالمی رو معرفی بکنه، عالمان یهود به عنوان عالمان برجسته اون زمان بودند، علم بودند به عنوان علم، درسته؟ اگر اینها مخالفت میکردن، مخالفت اینها علم بود برای مخالفت دیگران، تابعیت ایجاد میکرد برای مخالفت دیگران به عنوان اینکه علما دارن مخالفت میکنن. لذا وقتی عالم یه حرکتی انجام میده، اگر سنت حسنه باشه اول و من سنه میشه، با اینکه دیگران هم کرده باشند، اما اگر عالم انجام داد اول و من سن میشه تو این مسئله. چرا؟ چون مردم نسبت به عالم تبعیت دارن، نسبت به علم خضوع دارن، این خضوع هم قهریه، یعنی اصلا اینجوری نیستش که به تعبد ایجاد شده باشه، خضوع قهریه نسبت به علم، نسبت به علم و قدرت خضوع قهریه، یعنی حالا این بحثش انشاءالله یه بار خواهد آمد. وقتی که عالم در حقیقت در مقابل یه حرکتی قرار بگیره، میشه اولین کسی که سنت گذاری در مقابل کرده، بدعت گذاری کرده. لذا میگه لا تکونوا اول کافرین به، با اینکه مشرکین در زمانی که پیغمبر در مکه بود با کمال در حقیقت قساوت در مقابل پیغمبر ایستاده بودند، اما پیغمبر اونجا در حقیقت اونا رو اول کافر نمیدونه. اول کافر تو نگاه دین زمانی نیست، اول کافر رتبیه، که اینها شما اول کافر نباشید، یعنی کفر الان شما در مقابل دین باعث میشه که شما بشید اول کافر. ولا تکون اول کافرن به ولا تشترو به آیاتی سمنن، اینم یکی از نکات دقیقی است که کالبد شکافی کرده خدا یهود رو، لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا. چون دنیا در منظر شما تو قرآن خیلی در رابطه این خصوصیت یهود حرف زده، خیلی خیلی زیاد اومده متعدد. لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، شما اگر این آیات من رو در حقیقت انکار بکنید بفروشید، چون دستشون بود اون بشارت هایی که بر ظهور حضرت بوده، دست اینها بود دیگه، اینها رو انکار میکردن، کتمان میکردن، ابراز نمیکردن. چرا؟ چون میخواستن ریاست خودشون و مقامشون و پولشون باقی بمونه. میگه لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، این یه سمن قلیله که بخواید دنیاتون رو و مقامتون رو حفظ بکنید و کتمان بکنید. لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا و ایایا فتقون. تقوا در اینجا از اون مرتبه فرحبون، ایایا فرحبون بالاتره. حالا ایشاله یه وقتی این رو عرض خواهیم کرد که رحبه مرتبهش دونه، در حقیقت اینجاست که وقایه است. ولا تلبس الحق بالباطل، حق رو بالباطل نپوشونید. اینجا من یه خطبه امیرالمومنین علیه السلام است، اینو براتون معروف هم هست، این خطبه حتما هم شنیدید، ولی خیلی در تفسیر این آیه اثر داره. میفرماید که انما بدء وقوع الفتن، فتنه ها کی آغاز میشه؟ این مصداقشو تو خودمون پیدا بکنیم و تو اطرافمون. انما بدء وقوع الفتن احوا ان تتبع، وقتی است که هوای نفس تبعیت میشه. و احکام ان تبتدع، وقتی است که حکم هایی که بدعت هست در حقیقت چی میشه؟ آشکار میشه. یخالف فیها کتاب الله، که این احکام مخالف با کتاب خداست. و یتبلا علیها رجال رجالا، با این احکام بدعتی ادعی بر ادعی چیکار میخوان بکنن؟ میخوان قیمومیت و ولایت پیدا بکنن، میخوان سروری و ریاست پیدا کنن. این احکام رو میذارن تا سروری و ریاست خودشون رو چیکار بکنن؟ تضمین بکنن. علا غیر دین الله، که این احکام و این ریاست ها علا غیر دین الله، هر ریاستی محکوم نیست، اون ریاستی که برای غیر علا غیر دین الله محکومه. فلو ان الباطل، از اینجاش، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، اگر باطل از حق جدا میشد، خالص میشد باطل از حق، ان الباطل خلص من مزاج الحق، از اون چیزی که با حق مخلوط شده، اگر باطل مخفی میشد، لم يخف باطل على المرتادين، هیچ کسی در حمله به باطل شک پیدا نمی کرد. این خیلی سخته، یعنی معلوم نیست الان اونی که ما داریم دفاع ازش میکنیم خودمون توی مواضع مختلفمون، اگر خدای نکرده مزج بین حق و باطل باشه، این یقین گاهی ما به این که داریم از حق دفاع میکنیم گاهی مخدوشه. پس اول باید چیکار بکنیم؟ تو مرتبه اول باید چیکار بکنیم تو از این در امان بمونیم؟ تو اون مبادی حق و باطل تفحص کامل بکنیم، نیایم یه چیزی رو که تثبیت شده برامون شک کم توش دیگه الان نداریم، حق بدونیم و بعد چیکار بکنیم؟ با تمام وجود پاش سینه بزنیم، بلکه برگردیم درست دقت بکنیم که آیا واقعا این نکنه باطلی باشه که لباس حق بر تنش کردن. اکثر انحراف ها از همینجاست، یعنی لباس حق بر تن باطل شده و انسان حق میبینه اما دقت تعمق نمیکنه که این پشت این حق و این لباس حق چی هستش؟ هستش باطله. درسته؟ زبان کلمت و حق یراد و بهل باطل، قالب قالب درسته، قرآن برنیزه کردن قالب درستیست که حکم قرآن باشد، اما این چی هستش؟ پشتشی باطله. این رو فهمیدن خیلی سخته، این رو فهمیدن خیلی سخته. لذا عمده انحرافا که تو افراد متدین ایجاد میشه از همینجاست. ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، اگر باطل هم از ولو ان الحق حق هم خلص من لبس الباطل، از پوشش باطل و از اشتباه با باطل اگر جدا بشه، خالص بشه، انقطعت عنه السن المعاندین. این که گاهی طعنه میزنن معاندین به حق، مال این است که حق با باطل ممزود شده، اون باعث میشه که معاندین طعنه بزنن، سبب طعنه شده. ما اگر بتونیم حق رو خالص بکنیم در ارائه، اگر حق رو خالص کردیم اون مزج باطلش رو درآوردیم، افراد رو ملاک قرار ندادیم، چون افراد همیشه چی هستن؟ مزج بین حق و باطلن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. درسته؟ تونستیم جدا بکنیم بین البته افرادی که محض حقن جداست که معصومن، اما بقیه رو چیه؟ بقیه رو حواسمون باشه که امکان در حقیقت مزج بین حق و باطل امکان پذیره، درسته؟ پس ملاک رو حق قرار بدیم و افراد رو با حق بسنجیم به مقداری که شبیهند تبعیت داشته باشیم و علاقه. لذا میفرماید که انقطعت انها السنون ولکن یؤخذ من هذا زقسون و من هذا زقسون فیمزجان، قاطی میشه فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه، اینجا شیطان میتونه بر اولیائش مستولی بشه. یستول الشیطان اولیائه علی اولیائه و ینجو، کسانی فقط نجات پیدا میکنن الذین سبقت لهم من الله الحسنا. الحسنا رجوع کنید به المیزان، سبقت لهم من الله الحسنا، اون حقیقت ولایت، کسانی که در پرتو حقیقت ولایت تابعیتشون نسبت به مقام ولایت محض شده. سبقت لهم من الله الحسنا، که اینها لهم الامن، اینها دنبال آیه میفرماد اینها براشون امنیته، که این روایت خیلی زیباست از امیرالمومنین علیه السلام. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، اگر لبس حق به باطل نشد تکتم الحق دیگه معنا نمیداد، چون لبس حق به باطل کردن کتمان حق هم تونستن بکنن، نیومدن بگن ما کتمان حق میکنیم، لبس کردن حق رو با باطل، لذا به دنبالش کتمان کردن، نگذاشتن آشکار بشه. و تکتم الحق و انتم تعلمون، دیگه مثل که وقت گذشته، ما این آیه رو میخواستیم بخونیم که تمام شه، ان‌شاءالله این آیه دیگه نکاتش رو مختصر بعدن عرض خواهیم کرد. بفرمایید. بله آقای بگدلی، میخواید شیرینی رو بدید زحمت بکشید؟ بله زحمت رو بکشید. این که شما فرمودی لبس حق بالباطل کار انسانه و الا حق با باطل خودش چی هستش؟ اون همون فطرته که فالهمها فجورها و تقواها. دقت بکنید این نکته دقیقیه، فالهمها فجور، تقوا و فجور از ابتدا انسان محض میشناسه، اونجایی که بهش مرتبط میشه. اما همین که وقتی که فجور رو دید عامل شد بهش، با اینکه دید بده، دید بده اما عامل شد، با اینکه میدونست بده عمل کرد، از اینجا شروع میشه لبس بین حق و باطل. با اینکه حق رو دید خوبه اما چیکار، کوتاهی کرد در انجامش، شل بود، حال نداشت، خواب برش غلبه داشت، درسته؟ تنبلی کرد، سستی کرد، این از اینجا شروع میشه لبس بین حق و باطل. مرز شروع لبس بین حق و باطل در درون انسان وقتی که به اون از اون نقطه های اولین در حقیقت عمل شروع میشه، حجت هم تمامه، کم کم لبس بین حق و باطل براش یقینی است که این حقه، اما در حقیقت چی هستش؟ این باطله، ممزوج بین حق و باطله، اما این یقین داره که این حقه، لذا پشتش هم. اما این آیا الاسترار بالاختیار ینافی الاختیار؟ لا ینافی بالاختیار، چون مبدأش اختیاری بوده، ادامش هم چی هستش؟ هرچند دیگه الان شک هم نداره این حقه، با اینکه حق و باطله، این با اینکه شک نداره ولیکن عمل اختیاری او محسوب میشه. و السلام علیکم.